شب خوش همراهان گرامی، یک بار دیگه عرض میکنم موضوع برنامه امشب چهارباغ درباره ضرب المثل یا مثل و مثل، که خیلی خوشحال میشیم که ضرب المثل های شما رو بشنویم، به ویژه اگر اهل شهری، استانی هستید، منطقه‌ای هستید، با گویش و زبان همون محل برای ما یک ضرب المثل رو بفرمایید، سپاسگزار میشیم. 220-485 220-588-20 آقای قاسم مظاهری لطف میکنن و حضور پیدا میکنن در اتاق ارتباطات که شمایی که لطف میکنید تماس میگیرید در نوبت قرار بگیرید. سامانه 3558 هم در اختیار شما عزیزان قرار داره. خیلی سپاسگزارم، اما دعوت میکنم شنونده هزاره ادب باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 92. این برنامه نقش قرآن در آثار ناصر خسرو.
به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 92مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به نقش قرآن در آثار ناصر خسرو می‌پردازه. با هم بشنویم.
در میان آثار مهم دینی، اجتماعی و حتی ادبی جهان، قرآن کریم منبع بی‌پایان اندیشه‌های اخلاقی و تربیتی است. بسیاری از شاعران و نویسندگان فارسی زبان و حتی زبان‌های دیگر همواره در خلق آثار خود از این گنجینه پرفیض بهره ها بردند. ناصر ابن خسرو قبادیانی هم یکی از شاعرانی است که شعر را در خدمت ترویج افکار دینی خود قرار داده است. او برای پیشبرد این اهداف و به انجام رساندن مأموریت مذهبی خود اغلب اشعارش را به آیات نورانی قرآن مزین کرده و چه ماهرانه از عهده این کار برآمده است. با توجه به آبشخور مذهبی ناصر خسرو، اشعارش را در بردارنده هدایت‌های اخلاقی و نصایح دینی دانستند. او با تسلط استادانه‌ای که بر مفاهیم قرآنی داشت، با هنرمندی تمام و با بهترین شیوه ممکن، گاه از اصل آیه یا بخشی از آن و زمانی هم از مفهوم و معنای آن بهره برده است. آن هم بهره‌های متفاوتی که بر جذابیت شعرش افزوده است. برای همین است که شعرهای او جاودانه شده‌اند و طیف وسیعی از خوانندگان را در همه کشورها و زبانها در بر می‌گیرند. انعکاس آیات قرآنی در آثار ناصر خسرو، چه نظم و چه نثر، به شکلی کاملا هنرمندانه انجام گرفته و غیر مستقیم مفاهیم مورد نظر را در قلب خواننده آثارش می‌نشاند. دستاورد ناصر خسرو در این زمینه چنان حرفه‌ای است که کارنامه او را به طرز حیرت‌آوری پربار و غنی کرده است. مهمترین علت استفاده ناصر خسرو از آیات قرآنی بدیهی است که همراهی همیشگی او، چه ذهنی و چه زبانی، با این کتاب مقدس مسلمانان بوده است. او به خوبی می‌دانست که به این وسیله بهتر و بیشتر از دیگران می‌تواند به آثار خود عمق و معنا ببخشد و آنها را در دل دیگران جای دهد. می‌دانست که نفوذ قرآن می‌تواند به هر اثر ادبی رنگ و بویی جاودانه بدهد و آن را در میان مسلمانان به اثری ممتاز تبدیل کند. می‌دانست که با استفاده از این تأثیر قرآنی خواننده را متوجه ضرورت سخنان خود می‌کند. بنابراین با هوشمندی تمام و با پیگیری خالصانه‌ای که داشت، مفاهیم قرآنی را فرا گرفت و چکیده پیام آسمانی آن را به اشکال گوناگون در آثار خود تعبیه کرد. همانطور که می‌دانیم، از هنگام ورود دین اسلام به ایران، زبان عربی نیز به عنوان زبانی که معارف دینی را به ایرانیان ارائه می‌کرد، به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و پذیرفته شد. هرچه بر عمر اسلام در ایران افزوده می‌شد، نفوذ زبان عربی نیز در بین مردم آن زمان بیشتر می‌شد. این فرایند موجب آشنایی و در بسیاری موارد انس طبقه تحصیل کرده ایران به قرآن شد و به خصوص به زبان عربی. به این ترتیب شعرا و نویسندگان نیز به منابع بیپایان علوم گوناگون آن زمان که اغلب به زبان عربی نوشته شده بود دست یافتند. از همه مهمتر قرآن بود که در میان شاعران و نویسندگان به عنوان منبعی غنی از مفهوم و فن ابراز مفاهیم معنوی کتابی بالینی شد. یکی از مهمترین دلایل این رویکرد آن بود که مردم تشنه مفاهیمی بودند که بتواند آنها را به آرامش برساند و باعث رستگاری و نجاتشان از نابسامانی ها و جنگ ها و پلیدی های روزگار بشود. ناصر خسرو قبادیانی با درک این ضرورت تاریخی قرآن را به عنوان پشتوانه‌ای برای آثار خود می‌دانست و به آن توجه ویژه‌ای داشت. به قول زنده‌یاد دکتر غلام حسین یوسفی، در آن قرن‌ها که آغاز ورود قرآن و حدیث به شعر و ادب فارسی بود، شاعران و نویسندگان فارسی زبان ابتدا از واژه‌های برگرفته از قرآن و حدیث در شعر خود استفاده کردند. سپس به دنبال آشنایی هرچه بیشتر با قرآن، شیوه‌های استفاده و تأثیرپذیری آنها بیشتر و متنوع‌تر شد. ناصر خسرو قبادیانی یکی از آنها بود که تربیت شده مکتبخانه بود و آنجا به طور جدی و ریشه‌ای با قرآن آشنا شد. ناصر خسرو بیش از هر هدف و غرض دیگری در شعر و نثر به دنبال اهداف تربیتی و اصلاحی بود. بنابراین منبعی شایسته تر از قرآن برای ارائه این اهداف به مخاطبان خود نمی‌دید و نمی‌یافت. به همین دلیل است که در بیان مطالب اخلاقی و تربیتی و مذهبی خود اغلب بخشی از آیات قرآن را چاشنی کار خود کرده است. خودش در بیتی میگوید: مقرم به مرگ و به حشر و حساب، کتابت زبر دارم اندر ضمیر. در جای دیگری هم گفته است: همنشینی با قرآن برای او همیشگی بوده و در عمل نیز پیرو بیچون و چرای تعالیم و دستورات قرآنی بوده است. خواندن فرقان و زهد و علم و عمل، مونس جانند هر چهار مرا. هدف نهایی و غایی ناصر خسرو در سرودن شعر، رساندن پیام معنوی و دینی است. یعنی او خود شعر را دارای رسالتی دینی و معنوی می داند و در راه رسیدن به این رسالت گام بر می دارد. از همین روز که توجه او بیش از هر مسئله دیگر به هدفی است که محرک او در سرودن شعر و نوشتن کتابهایی به نثر بوده. گاهی این هدف چنان پررنگ می شود که ابزار سرودن و نوشتن، یعنی زبان و قالبی که انتخاب شده، فدای هدف و پیام اثر می شود. اما ناصر خسرو به هر شیوه یا روشی که از قرآن استفاده کرده، به نحوی شایسته مطلب را به هم پیوند زده است. آشنایی ذهنی او با مفاهیم قرآنی موجب شده است که گاه از این مفاهیم همچون گزاره یا ضرب المثلی فارسی استفاده کند. این گزاره ها گاه به تنهایی بار معنایی و هدف نهایی یک بیت را بردوش می کشند و زمانی هم تنها به عنوان یک مثل که توسط خود شاعر وارد زبان فارسی شده است مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال در بیت: خدایت یکی را به ده وعده کرد، به ده گر نداری به دل در خلل، از مضمون آیه 161 سوره مبارکه انعام استفاده کرده که می‌فرماید هر کس کار نیکی به جا آورده ده برابر آن پاداش دارد. یا در این بیت: خدایم سوی آل او رهنمود، که حبل خدای است و خیر الرجال، که از آیه 103 سوره مبارکه انعام گرفته شده که می‌فرماید همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. یا در بیت ز مکر و حیلت تو خفته نیست ایزد پاک، بخوان و نیک بیندیش آیت الکرسی، که از آیه 255 سوره مبارکه بقره گرفته شده. یا در این بیت از مکر خداوند همی هیچ نترسی، زان است که با بنده پر از مکر و شکنجی، که از آیه 54 سوره مبارکه آل عمران گرفته شده. یا بینگرن در لوح محفوظ ای پسر، خطهاش از کائنات و فاسدات، جز درختان نیست این خط را قلم، نیست این خط را جز از دریا دوات، که برگرفته از آیه 27 سوره مبارکه لقمان است که می‌فرماید اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریا با آن افزوده شود، اینها همه تمام می شود ولی کلمات خدا پایان نمی گیرد، زیرا خداوند توانا و حکیم است. از این نوع الهام گرفتنها و برداشتها و استفادها از قرآن در شعر و نثر ناصر خسرو قبادیانی انقدر فراوان است که اگر بخواهیم مثال بزنیم دریایی از مفاهیم می شود.
هزاره ادب پارسی.
اگه همه آدما باطنشون تو خیابون ظاهر میشون، میدونی چه اتفاق میفته؟
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
خدا نکنه. خب حالا ولی بعضی باطنها باید ظاهر بشه. میخوام بگم اشتباه اسماعیلی این بود که ظاهر رو کنار گذاشتن، یه قدیم اشتباه حسن مصنع بود ولی خود ناصر خسرو کنار نگذاشته بود، ولی بیشتر به باطن اهمیت میداد. علم از ظاهر به باطن رفتنی، حتی علم فیزیک، حتی علمش، هر علمی، حتی علم علوم تجربی دیگه، علوم الهی که دیگه بیشتر اینها. خیلی خوب، اون وقت حالا لذت حسی که عرض کردیم اینه که دفع رنج بکنیم. دفع رنج میشه تا حدی، ولی بگیم رنج تمام میشه نمیشه. حالا لذت عقلی کی تمام میشه؟ که عقل بگه دیگه من بسمه. ها؟ کی عقل بگه دیگه من راضی شدم، تمام شد دیگه، حالا همه چی، هر چی داشتم فهمیدم. اگر یک کسی آمد گفت من دیگه هر چی میدونستم فهمیدم، دیگه عقلم لازم نی کار بکنه، بدونین که این یک الاغی بیش نیست. نمیرسه عقل به جایی که بگه من رسیدم تمام. هر چی بره باز راه هست. شعر اول خوندم، شعر مولانا بود، مولوی هم نزدیک به ناصر خسرو، اینا تو یه مسلکن. لنگ و لنگ و خفت شکل و بیادب، سوی حق میریج و او را میطلب، دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده بسر. حالا یا با هدف میری، اگه متکلم باشه هدف داری، اگه عالم بشی یه چیز میخوای کشف کنی، عیب نداره. یه شیمیست باشه یه محلول رو میخوای کشف کنی، هر کسی یه چیز رو میخواد کشف کنه، عیب نداره بره. خب فیلسوف چی میخواد کشف کنه؟ کلیش اینه که بی حقیقت، اما از اول میدونه چیه میخواد بهش برسه یا نه. اگه از اول بدونی به هیچ جا نمیرسه. گوش بده، داره میره به کجا؟ به حقیقت. حقیقت کجاست؟ لایتناهی. که تمام میشه. گاهی مثال میزنم، اگر تو یه بیابونی خدایی نکرده بی سر و ته که راهش هم نمیدونی، اونجا نشستی، هیچ راه هم بلد نیستی، قضا هم نداری، تصادفاً حالا از یه هواپیما خدا نکرد سقوط کرد، شما اینجا افتادی، بیابان بی‌سرتر راه هم بلد نیست، دو راه پیش شما هست، یا اینجا بشینی یا بری. اگه بری شیر، ببر، پلنگ، هزار تا خطر هست، هوا گرمه، بیابانی که هیچی بلد نیستی، کجا بری؟ شیر و اینجا سایه است، بشین زیر این درخت. اما بشینی هم چی میشه؟ خب غذا نداری. خیلی سخته ها، عجب سختیه. هم نشستن مردن، هم رفتن خطرناک. بشینی که چی؟ بشین تا کی؟ بری هم معلوم نی. ببینم شما ها میرین یا میشینین.
آنچه شنیدید برنامه شماره 92 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به نقش قرآن در آثار ناصر خسرو اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شب خوش همراهان ارجمند. حضور دوستانی که تازه به جمع مخاطبان گرانقدر ما پیوستند عرض می کنم موضوع برنامه چهار باغ امشب درباره ضرب المثل هاست، به ویژه دوستانی که مایلند ضرب المثل با گویش و زبان محلی خودشون برای ما بخونند یا بفرستند به دو شماره 220-485 220-588-0 و یا سامانه پیامک 30558. سپاسگزارم و حالا یک شب از 1001 شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می گوید.
دوستان سلام، امشب 47 شبیست که شهرزاد دختر با تدبیر و شیرین زبان و خوشبیان وزیر شهرباز، سلطان انتقامجوی جزایر هندوچین، برای سلطان خیش قصه میگوید. قصه گوی معروفی که با داستانهای شیرین خود با امشب غیر از خود جان 46 دختر دیگر را خریده است. قصه گوی پرحافظه و شیرین سخنی که ابتدا به تعریف قصه افریت و بازرگان پرداخت و بعد بیان داستان ماهیگیر و افریت را شروع کرد و با امشب 22 شب است که تعریف داستان سخاتون بغدادیش به درازا کشیده. همان سخاتونی که خاتون کهتر و کوچکتر وقتی برای خرید به بازار شهر بغداد می رود، برای حمل کالاهای خریداری کردهش حمالی را اجیر می کند که آن مرد حمال وقتی وارد خانه می شود، خاتون برتر او را به عنوان خدمتکار خانه به استخدام در می آورد و از او تعهد می گیرد که هر چه در آن خانه دید سؤال نکند و بعد از مرد حمال به ترتیب سه گدای از چشم چپ کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش هم به عنوان مهمان وارد آن خانه می شوند که قبل از پذیرایی از ایشان هم تعهد گرفته می شود که هر چه در آن خانه دیدند سؤال نکنند. ولی به خاطر ماجراهای عجیبی که مهمانان در آن خانه می بینند، غیر از وزیر باخرد امیر شهر بغداد، همگی در صدد سؤال کردن برمی آیند و به اصرار امیر شهر بغداد مرد حمال لب به سخن می گشاید که خاتون برتر عصبانی می شود و به 7 غلام سیاه حبشی امر می کند که دست و پای آن 7 نفر را ببندند و قبل از صدور فرمان قتل ایشان از آنها می خواهد که داستان زندگی خود را تعریف کند و به ترتیب مرد حمال بغدادی و 3 گدای از چشم چپکور هر کدام به تعریف داستانهای شیرین خود می پردازند و خاتون برتر اول به خاطر سرگذشت سوزناک و دوم به خاطر هنرمندی ایشان از ریختن خونشان می گذرد و هر 7 نفر را بند از دست و پایشان باز می کند که آنها نیز از خانه 3 خاتون بیرون می آیند. در بیرون خانه امیر شهر بغداد که به طور ناشناس و در لباس بازرگانان تبرستانی وارد مجلس شده بود خود را معرفی می کند و از 3 گدای از 1 چشم کور که هر 3 امیرزادهی بودند با احترام پذیرایی می کند و مرد حمال را هم که صدای خوشی داشته به عنوان خواننده بارگاه خود می پذیرد و صبح روز بعد دنبال 3 خاتون بغدادی می فرستد که دیشب داستان ما به جایی رسید که شهرزاد گفت خاتون برتر که رفته بود 2 سگ زنجیر کرده را همراه خود بیاورد به مجلس امیر شهر بغداد وارد شد.
و اما ای ملک جوانبخت، قصه 3 خاتون دیشب به آنجا رسید که عرض کردم خاتون برتر در حالی که زنجیر 2 سگ را در دست داشت وارد تالار قصر امیر شهر بغداد شد. امیر با مشاهده خاتون و سگ‌ها از او خواست که داستان خود و آن سگ‌ها را تعریف کند و توضیح دهد که چرا شب قبل آنطور بی‌رحمانه با تازیانه به جان سگ‌ها افتاد، که خاتون برتر با اجازه امیر لب به سخن گشود و گفت ای امیر، ابتدا باید عرض کنم که این 2 سگ خواهران من هستند که جادو شدند و به این شکل در آمدند و اما قصه زندگی ما 3 خواهر و یا من و این 2 قلاده سگ. قصه من از این قرار است که پدر من در سرزمین بین النهرین از تجار سرشناس و بازرگانان خوشنام بود که بعد از مرگ مادرم همسر اختیار نکرد، تمام وقت خود را صرف نگهداری و تربیت ما کرد و می گفت من مردی هستم بازرگان که ناگزیر از سفرهای طولانیم و دلم راضی نمی شود که 3 دختر نازنین و گل خودم را زیر دست زن بابا بگذارم و بروم. و به این جهت چون اندوخته مالی فراوانی داشت در 4 سوق بازار بغداد چند حجره تو در تو خرید و توامن به کار فروش و عرضه پارچه و گلیمهای دست بافت و عطر و داروهای گیاهی پرداخت و مرا هم که دختر بزرگش بودم کنار دست خود به کار گماشت و چون سواد داشتم و علم اعداد و ریاضی را آموخته بودم حساب و کتاب حجره‌های تو در توی پدرم را نگه می داشتم. اما برعکس من 2 خواهر دیگرم که نامهایشان به ترتیب زیبا و ظریفه بود به جای دل دادن به کار و فرا گرفتن علم و هنر شبان روزشان را با دیگر دختران اقوام و همسایه به گفتگو و غیبت و بتالت می‌گذراندند تا اینکه پدر من در سن 80 سالگی به رحمت خدا رفت و غیر از چندین حجره تو در تو در 4 سوق بازار بغداد 7000 دینار زر سرخ و 1 خانه برای من به ارث گذاشت. بعد از 40 مرگ پدر خواهرانم یعنی زیبا و ظریفه مطالبه ارثیه خود را کردند و اظهار نمودند که تا تصمیم به ازدواج گرفتند. من که دورا دور مراقب رفتار و معاشرت‌های خواهرانم بودم و از دوتا دختران دوستان خواهرانم دلنگران بودم، وقتی فهمیدم که زیبا و ظریفه قصد ازدواج با برادران آن دو دختر ناشایست را دارند، از در مخالفت در آمدم. من که به عنوان خواهر بزرگتر و جانشین مادر برای آنها و این دو سگی که الان قلاده ایشان در دست من است زحمت زیادی کشیده بودم، سعی فراوان در انصراف خواهرانم به عمل آوردم، اما متاسفانه تلاش های من بی نتیجه ماند و دو خواهر مطالبه ارثی خود را نمودند. حجره ها و خانه پدری از آن من شد به اضافه 1000 دینار زر سرخ و به هر کدام از خواهرانم نیز 3000 دینار زر سرخ ارثیه رسید و حضرت حاکم و حاضران شریف نشسته در این مجلس می دانند که 3000 دینار زر سرخ در این دوران که تجار عمده شهر بغداد بسیاریشان بیشتر از 1000 دینار ندارند، سرمایه کمی نبود. خواهرانم به عقد و کابین آن دو مرد ناباب در آمدند و هر کدام با آن سرمایه هنگفت به همراه شوهرانشان به دیارهای دوردست رفتند و من در حجره های پدرم در بغداد به کار و داد و ستد مشغول بودم که از حسن اتفاق هر روز رونق کارم از روز قبلش بهتر می شود. تا اینکه بعد از 3 سال برایم خبر آوردند که خواهرانت با سر و روی ژولیده در کوچه های بغداد به گدایی نشستند. سراسیمه به سراغشان رفتم و آنها یا این دو سگ را در جامی ژنده در حال گدایی یافتم. زیبا و ظریفه با دیدن من گریان و نالان بنای عذرخواهی را گذاشتند و گفتند شوهران نامردشان به حیله و نیرنگ آن همه ثروت ایشان را از چنگشان درآورده و نیمه شبی در حالت خواب آنها را هنگام سفر در بیابانی رها کرده و گریختند. بر تقدیر از آنجا که من غیر از مقام خواهری برای آن دو مرتبه مادری و بزرگتری هم داشتم، بدون آن که ایشان را شماتت نموده و به خاطر نادانی هایشان سرزنششان کنم، ایشان را با روی باز پذیرفتم و در کنار خود به کار گماردمشان و هر دو را در کار و تجارت و داد و ستد شریکشان کردم. هنوز سالی نگذشته بود که سرمایه ما چندین برابر شد و حجره های ماسه خاتون بغدادی نه فقط در بازار شهر بغداد بلکه در کشورهای همسایه و دیگر اقالیم عالم هم زبان زد عام و خاص گردید. باز هم رقیبان بدخواه من و تاجران تنگ چشم برای از هم پاشیدن شیرازی کار و کسب ما به دسیسه و توطئه نشسته و دو زن رمال و فالگیر را به جان خواهران من انداختند و آنچنان در کار خود موفق شدند که روزی دو خواهرم نزد من آمدند و گفتند سهم خود را از کار و پیشه مشترک می خواهند، زیرا که قصد ازدواج مجدد دارند. هرچه که من ایشان را نصیحت و دلالت کردم مؤثر واقع نشد و سرمایه مشترک خود را تقسیم کردیم که در این مرتبه هم سهم هر یک از ایشان 1500 زر سرخ شد که ایشان سکه ها را از من گرفتند و هر کدام برای بار دوم بر سر سفره عقد نشستند و با مردانی ناصالح از میان مردمان ناشناخته ازدواج کردند و باز هم هر دو برای دومین بار